أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض تبریک سالروز میلاد حضرت ابوالفضل صلوات الله تعالی علیه و امید به آن که شفاعت این حضرت شامل حال ما باشد و بتوانیم همانطوری که ما در زیارت ایشان میگوییم که مقتدیان به صالحین و متبعا للنبیین بوده است، ما هم چنین باشیم. این نکته ای که در وجود مقدس ابوالفضل هست که شاید یکی از مناشئ و اسباب این عظمتی باشد که خدای متعال به حضرت ابوالفضل عنایت فرموده است، این است که حضرت ابوالفضل دست پروردی مستقیم امیرالمؤمنین بوده صلوات الله علیه. حالا امام مجتبی سید الشهدا حضرت زینب سلام الله علیهم، اینها علاوه بر اینکه در دامان امیرالمؤمنین پرورش یافتند، خب در دامان رسول الله و حضرت زهرا و اینها پرورش یافتند و اون مقام عظیم رو که یافتند با چنین پرورشگاهی، با چنین بستری برای رشد و نمو بوده. ولی از ابوالفضل صلوات الله تعالی علیه دست پرورده مستقیم امیرالمؤمنین بوده و گویا خدا میخواد به ما بفهماند یا به جامعه بشر بفهماند که علی ابن ابی طالب این چنین شخصیتی رو میتواند پرورش دهد. این مطلب بسیار مهمی است، این مطلب که ما به وسیله این مطلب بر دنیا احتجاج میکنیم. همونطوری که در مثل قرآن کریم میگیم ایتونی به صورت مثله، خدا میفرماید ایتونی به صورت مثله، ما می توانیم بگوییم ایتونی به امامانی، به مقتداهایی همچون مقتدایان ما مثل رسول الله که بتواند مثل علی پرورش دهد، مثل فاطمه پرورش دهد، مثل سلمان و ابوذر پرورش دهد. این خودش یک علامت بر صحت و صدق نبی اکرم است. نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین هم همین رو میگیم. میگیم بیارید کسی مثل ابوالفضل پرورش بده، مثل هاشم مرغال پرورش بده، مثل مالک هشتر پرورش بده. این چیز ساده ای نیست. من گاهی عرض کردم خیلی بجاست کسی تحقیق کنند در این که امیرالمؤمنین در این مدت خانه‌نشینی‌اش چه کرد، چه برنامه‌هایی حضرت داشت. یکی از برنامه‌های بسیار گسترده حضرت در دوران خانه‌نشینی‌اش یک نشر احادیث نبی اکرمی بود که خلفا نمی‌خواستند اینها منتشر بشه. دیگری پرورش، این که بگم نشر اون احادیث، قرینه اش این است که حضرت می فرماید که من قرآن رو جمع کردم، در خانه نشستم تا قرآن رو جمع کنم. این که باید قرآن رو جمع کنم، منظور این متن قرآنی که بین الدفتین است نیست، بلکه منظور اون تفسیر قرآنی است، تفسیر وحیانی است که در کنار هر آیه ای توسط نبی اکرم بیان می شود، بیان رسول اکرم است، یا به تعبیری وحی بیانی است نه وحی قرآنی. وحی بیانی، این هم جزء قرآن بوده، به این معنی که جزء تفسیر قرآن بوده، مکمل قرآن. اصحاب وقتی آیه ای نازل می شد، رسول اکرم آیه رو تلاوت می کردن با بیانش، بیانش رو هم تلاوت می کردن، بیانش رو هم برای اصحاب می نوشتن. و اصحاب در مصاحفی که داشتند این بیان این قرآن هم همراهش بود نوشته می شد. خلفا از خلیفه اول گرفته تا دوم و تا سوم فوق العاده نسبت به این تفسیر موضع داشتن. اینا سیاستشون این بود که قرآن باید بدون تفسیر، بدون بیان به مردم عرضه بشه. و این که گفته شده از عثمان جمع مصحف کرده، جمع مصحف نیست، جمع مصاحفه. نه اینکه این قرآنی که دست ماست عثمان این رو جمع کرده، این قرآنی که این دست ماست با همین جمع، با همین شکل در خود زمان رسول اکرم جمع شده. ترتیب اصلا ترتیبش به واسطه رسول اکرمه. در روایات داریم که آیه نازل می شود، حضرت می خود که ضعوها در کجا، سوره رو اینجا، همین ترتیب سور، ترتیب آیات، همش در زمان رسول اکرم بوده، این کار عثمان نبوده. کاری که عثمان کرد این بود که مصاحف اصحاب رو جمع کرد. تو این مصاحف صحابه چی بوده؟ اون تفسیر قرآن بود. اینا رو گیر هر نابود کرد و دستور داد یه مصحف بدون تفسیر، بدون روایت، این رو تکثیر کنند، این رو فرستاد به ولایات و به مدن و اینها که این باید دست از شما باشه، ممنوع قرآن با تفسیر. این کاریست که عثمان کرد. جمع المصاحف است نه جمع المصحف، مصحف. خلاصه با روایات مخالف بود. لذا در دوران خانه‌نشینی یکی از کارهای عظیم امیرالمومنین این هم تثبیت، تدوین این روایات به طور کامل و هم نشر اینها به طوری که حساسیت خلفای وقت رو هم برنیانگیزد. من گاهی گفتم خیلی از روایاتی که ابو هریره یا حتی عایشه نقل می‌کنند، اون روایتی که آدم می‌بینه صحیح، ابو هریره روایتش، همه روایتش باطل نیست، صحیحه زیادی داره. در از کجا جمع میکنه اینا؟ خب خیلی از این روایت مربوط به دورانی است که ابو هریره اصلا هنوز مسلمان نبوده، هنوز ملحق به رسوله، یک سال و چند ماه فقط قبل از رحلت رسول خدا ابو هریره مسلمان شده و پیرو رسول اکرم شده، یعنی اومده ملحق شده. این همه روایت، خیلی از این روایات روایتی است که از حضرت امیر میشنیدن، منتها اسنادش رو رسول اکرم مباشرن نقل میکنن. ای برادر، این از کار امیرالمؤمنین است صلوات الله علیه. هم روایات، خیلی از روایاتی که ابو هریره نقل میکنه یا عایشه نقل میکنه، روایاتی که دیگر بعضی از صحابه دیگر که میدونن، آدم معلومه که اینا قرائن زیادی وجود داره که بر صحت این روایت وجود داره، چون نظیر این روایت در روایت خود ما هم هست. این از این نکته بود. خلاصه حالا برگردیم به اصل مطلب. یکی این بوده که امیرالمومنین اهتمام داشته به این مطلب، دیگری تربیت همین افراد واقعا که در تاریخ اسلام نقش بسیار مهمی داشت. شما سلمان رو نمیشه دست کم بگیرید. اصلا تشیع عراق مدیون سلمان، تشیع لبنان و سوریه و شامات یعنی مدیون ابوذر، تشیع بحرین و سواحل جنوبی خلیج فارس مدیون صعصعه بن سبحانه. اینا کارهایی است که امیرالمومنین انجام داد، کارهای اساسی بنیادی. اینطور نبود که حضرت امیر در دوران خانه نشینی دست تو دست بگذاره، همینطوری میگه ما خانه نشین هستیم و کاری از ما ساخته نیست. نه خیر، بازم کار دیگه هست. من عرضم اینه که دوست داشتم، الان ما واقعا دیگه فراغتش بدم حاصل نیست، دوست داشتم که کسانی با حقیقینی بیان، با تحقیق خوب بیان، نقش برنامه های امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه رو در دوران خانه نشینی در تثبیت اسلام، در تثبیت اسلام حقیقی و نشر معارف و تشکیل اون امت هستی که من از تشیع به اون امت هستی مرکزی تعبیر میکنم. خیلی کار مهمی بود، خیلی جا دارد. خلاصه یکی از کارهای امیر روم در دوران خانه نشینی هم تربیت این شخصیت هاست که یکی از این شاید بشه گفت برجسته ترین آنها حضرت ابوالفضل صلی الله تعالی. امیدواریم که خدای متعال ما توفیق بده در همین طریق تا آخر ثابت قدم بمانیم. بحث ما در مسئله هفتم است از مسائلی که مرحوم صاحب رو مطرح می کند. مسئله هفت: اذا کانت الاعیان و الزکبیه مشترکتن بین اثنین او از ید یعتبر بلوغ النصاب فی حصت کل واحدن فلا تجب فی النصاب الواحد اذا کان مشترکا. خب گاهی میشد مثلا فرتون یک گاوداری است، صد رأس گاو در این گاوداری وجود داره، اما خب 3-4 نفر شریک. اگر حصه هر یک رو حساب کنیم به نصاب نمیرسد، به 30 گاو نمیرسد، 30 عدد گاو که بشه نصاب اول زکات بقر. اما خب روی هم رفت و 100 رأس گاوه، 100 رأس رو حساب کنیم نصابه، اما اگر سهم هر یک رو حساب کنیم به نصاب نمیرسد. میفهمد که ملاک این است که سهم هر یک به حد نصاب برسد، نه صرف این که یک گاوداری است یا یک مجموعه، حالا گاو یا گوسفند یا ابل، مثلا ابل شطور تا به 5 شطور نرسد این نصاب حاصل نیست. حالا اگه 3-4 نفرن بعد اینا 5 تا شطور مالکن یا 10 تا شطور مالک، اما هر سهم هر یک به 5 ابل نمیرسد، کمتر از 5 بده، زکات در این واجب نیست. خب دلیل بر این مطلب چیست؟ ما 3 دلیل بیان کرده ایم برای اینکه یشترطو در نصاب، یعنی یشترط در وجوب زکاتی که نصاب درش معتبر است، که در ملک هر فرد، هر مکلف در ملکش نصاب حاصل میشه، نه اینکه چند مکلف روی هم رفته جمع بشن نصاب در مال مجموعشون بخواد باشه کافی نیست. بله، ملکیت که هست، مفروض میخواد بگید؟ نه، مفروض لازم نیست مفروض بشه. نه، ما نمیخواد بگید ملکیت مفروض بشه، مفروض با ذهنشون میگن، نه مفروض با داد. نه لازم نیست. مثلا فرض کنید، حالا فرض کنید گاوداری است، تو این گاوداری 100 رأس گاو هست، اما این 100 رأس گاو ملک 2 نفره، ملک 3 نفره، که هر سهمی به 30 گاو میرسه رو هم رفت. سهم ولو این مضروب مفروض هم نباشه، اما مشترکه دیگه، برای لازم نیست مفروض باشه روی هم رفته. اگر بخوان مفروض کنند به 30 گاو بیشتر باید افراز کنند، سهمشون بیش از 30 گاو میشه. مثلا اینجا زکات بر هر یک از این حصه ها واجب میشه، چون حصه هر یک دارای نصاب هست، پس افراز لازم نیست. اون چه لازم است این است که حصه هر یک به حد نصاب برسد. گفتیم دلیل برای این مطلب ما 3 دلیل بیان کرده ایم. دلیل اول این است که اولا وجوب زکات، این دلیل وجوب زکات، دلالت بر انحلالی بودن وجوب زکات، همچنین دلیل وجوب صلات، وجوب خمس، انحلالی بودن، این هر مکلفی یک وجوب به او تعلق میگیره، وجوب مستقل از وجوب مکلف دیگر. اگر مکلف دیگر اسیان کرد تأثیری در اطاعت مکلف دیگر نداره، هر مکلفی وجوب خودش رو داره. این معنی وجوب انحلالی، یعنی عمومش انحلالی است، علومش مجموعی نیست. یا عمومش مثلا فرض کنید که عمومی باشد که با امتثال یک نفر اون تکلیف ادا بشه. بنابراین چون انحلالی است به هر مکلفی وجوب مستقلی تعلق میاد. این یک مقدمه. مقدمه دیگر ادله وجوب نصاب است، یعنی ادله اشتراط وجوب زکات به چی؟ به حصول نصاب. پس ما دو دلیل داریم یا دو مطلب داریم، دو مقدمه داریم که نتیجه این دو مقدمه این است که تا سهم هر یک به حد نصاب نرسد وجوب به او تعلق نمیگیرد. یه مقدمه انحلالی بودن وجوب زکات است که هر نفر هر مکلفی یک وجوب زکات به او تعلق میگیرد اگر مالش به حد نصاب برسد. مقدمه دیگر این است که اگر حد نصاب رسید، بنابراین وقتی که هر مکلفی یه وجوب بهش تعلق میگیره، باید در اون مالی که دارد نصاب حاصل بشه تا وجوب به او تعلق بگیره. دلیل وجوب نصاب، یعنی دلیل اشتراط وجوب زکات به وجود نصاب، این یعنی وجود نصاب در چی؟ در اون چه این مالک است و اون چه بناس متعلق زکات باشد نسبت به این فرد یا اون فرد. از این دو، از ترکیب این دو دلیل نتیجه میگیریم که بنابراین باید سهم هر یک مالکی به اندازه نصاب برسد تا وجوب زکات به او تعلق بگیرد. این مطلب یا به دلیل اب. دلیل دوم صحیحه زراره است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده اربع انيق، انيق جمع ناقص، انيق يعني چهار شطور. رجل عنده اربع انيق وتسعة وثلاثون شاة. خب اربع انيق نصاب اول ابل یا نصاب اول شطور پنج تاست، پس این اربع به نصاب نرسید. و تسعتون به ثلاثون شاتن، 39 گوسفند داره، نصاب شات چقدره؟ 40 نصاب اولش، پس اینم به نصاب نرسید. و تسعتون و 20 بقرتن، خب نصاب اول بقر چقدر است؟ 30. این 29 بادم در بقر به نصاب نرسید. ایو زکیهن، هم شاد داره مثلا، هم گوسفند داره، هم شتر داره، هم گاو داره، اما هیچی که از این سه مورد به حد نصاب نرسید. قال لا یزکی شیئا منهن لانه لیس شیئا منهن تاما فلیس یتجب علیه الزکا. وسائل ابواب زکات الانعام، باب یک حدیث دو. خب استدلال ما به تعلیل در این روایت میفهمند، لانه لیس شیء منهن تاما، میگه هیچ یک از این اعدادی که گفتی، هیچ یک از این مواردی که ذکر کردی تام نیست. هیچ تام نیست یعنی نصابش کامل نیست. خب از این دوات این که میگه لیسه شیء منهن تاما، میتوانیم استفاده کنیم که بنابراین اگر 3-4 نفر در یه ملکی شریک هست، مثل اون مثالی که زدیم، مثلا یه گاوداریست 100 تا گاو هم توش هست، اما ملک هر یک یعنی سهم هر یک به 30 گاو نمیرسه، 4 نفر هست مثلا، یا حتی یا 3 نفر هست، بعضیشون مثلا 1/3 مالک هست، بعضیشون کمتر، بعضشون بیشتر، بعضشون کمتر از 1/3، بعضشون بیشتر از 1/3، اینجوری بعضیا مثلا فقط 1/4 مالک، بعضیا نه بیش از 1/4 مالک، که در سهم اونایی که به 1/3 بیشتر میرسد اینا مثلا نصاب دارن از 100 تا، اما اونایی که از 1/3 کمترن سهمشون به نصاب نمیرسه. خب این فرمایش شامل میشیم که لیسه شیء منهن تاما، یعنی اون بنابراین باید هر یک مورد تعلق زکات باید بشه برسد به نصاب تام برسد. پس اگر هر یک مورد به نصاب تام نرسید لا تجب فیه زکات. خب این کسانی که شریکند هر چند روی هم رفته این مالی که هست به حد نصاب میرسد، اما سهم هر یک به حد نصاب نمیرسه. بله صد رأس گاو هست، اما این زیدی که در اینجا شریک هست فقط در یک پنجم شریک، یعنی فقط 20 تا گاو مثلا فرض کنید ملک او می شود از این ولو علی الشیاء. خب اینجا این صدق میکنه این عبارت که لیس ماله تام من، یا لیس النصاب و فی ماله تام من، نصاب مالش به نصاب نرسید، چون از این 100 رأس بقره فقط 20 تا مالک، به اندازه 20 تا بقره مالکی که به حد نصاب کسی تا باید باشه نرسید. حالا ما کار به مورد نداریم، کار به لیس شیئون من هن تامن داریم که می نه لیس شیئون من هن، من هن نه این تام، نه آن تام است نه این تام. خب این معنیش این است که سهم هر یک باید، یعنی متعلق زکات به طور برای هر یکی متعلق زکاتش باید نصاب تام داشته باشه. نه شریکان، یعنی شما گفتیم شراکت بدون شرکت در برحال شرکتی که باشه دیگه میشه دیگه تقسیم میشه به سهام، یعنی اگه بخوان افراز کنن، اگه بخوان از هم جدا بشن، خب وقتی افراز کنن دیگه بر سهم هر چک بر بعد صد گاو داری، صد رأس گاو داره، منتها 20 نفر 30 نفر تو شریکن، ولی این نفر ما گفتیم شراکت، یه سوال شما بجاست در رابطه با یه نوع سهامی که الان متداول شده که میگیم این از محصولات نظام سرمایه داری. هی ما که میگیم بابا نظام اقتصادی داریم، نظام اقتصادی اسلام داریم، نظام باید اسلامی باشه، اینجا ها معلوم میشه ثمرش که ما همین تا این بورس ها و اینا میگیم که این که بیادی کسی یه شرکتی تشکیل بده بعدم سهام تعریف کنه، همینجوری اصلا مالش مالی نداره، اصلا یه شرکت ثبت میکنه بعد میگه که من مثلا فرض کنید که اصلا مالی نداره، میگه 1000 سهم دارم هر سهمی رو اینقدر میفروشه، چیزی که ما چوبان باید بفروشیم این اکل مال به باطله، میگه ما حق فروشی همین این همون کلاهای سرمایه داری. متاسفانه تو کشور ما هم رایشی سهم فروشی چیه؟ سهم یعنی چی؟ وقتی که این سهم پشتش هیچ مالی وجود نداره چی داره ما بروشی؟ ما همین حرف رو در مسئله نقدم همین رو میگیم، در مسئله پول کاغذی بله؟ همین حرف رو همونجا اونجا هم همین داره میزنیم، اونجا هم همین حرف میزنیم. البته ما اونجا یه حرفی میزنیم میگیم که اگر دولت اسلامی اعتبار کند، و لحاظ عناوین ثانوی حرف دیگری است. خلاص ما بحث مفصلی داریم دیگه توی مباحث فقه اقتصادی، این بحث رو کردیم، باید مال در ازای مال داده بشه، مبادله مال به مال، مبادله مال بلا مال اکل مال بالباد. خب سهم میفروشی همجید سهم همجید رو هوا خیلی خوب، نه اون که حق نه، یه وقت مبادله بله حق قابل فروش هم هست، حق اختصاص رو میفروش، یعنی حق اختصاص اینو مالیت داره، برحال یه انتفاعی است، انتفاع داره، انتفاع اینو مالیتی داره، چون وقت ما تمام شد. صلی الله علی محمد.